بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی العربین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
یکی از توصیقات عامه که بیان شده برای ایشون بحث شیخ الاجازه.
احسن، خوب. کی گفته این حرف رو؟
اینو من توی وجیزه دیدم.
بله. بله. خب
حالا فقراش به ظاهرت اینه که کلا میگن کسی که اجازه نقل روایت میده این که شیخ الاجازه، کسایی که اینجوری باشن شیخ الاجازه باشن، بعضی ها قایلن کلا دو سه یک از دوستات هم شیخ الاجازه بودنه و الان شما این شخص رو صدقه میکنه. حالا ظاهرا مثلا شاید هم اخبار شیخ مفید رو نظر ببرید یا شیخ الاجازه.
آها، سوغر کبراش که خب فهمودی کسی که میرفتن ازش اجازه میگرفتن. البته این کبرا خیلی بحث داره، اقسام داره. بعضی گفتن کلن شیخ اجازه بودن دلالت بر وثاقت نداره، بعضی گفتن کلن داره، بعضی تفاصیلی دادن، بعضی گفتن قدر متیقنش اون جایی که طرف اینقدر مهمه که میرن ازش اجازه نقل حدیث میگیرن، یعنی اصلا جایگاهی داره که به حقیقه بهش رجوع میکنن برای اعتبار به اون شخص. خب معلومه این مثلا دلالت بر وثاقت بلکه جلالت. این حالا کبراش بحث مفصل داره، اما صغراش از کجا بفهمیم که یه نفر شیخ اجازه است؟
چند تا را میتونه داشته باشه دیگه. یکی تو هم نقل روایات مثلا اگر عبارتی باشه که مثلا بگه اجازنی فلان مثلا.
آها، احسن.
اینه ظاهرا
من نشون بدم یا کنید مثلا شما جستجو اگر عبارت اینجوری باشه داره مثلا اجازنا اجازنی، این تعابی در مورد یه نفر باشه مثلا این دلالت بر وثاقتش میکنه. اخبرنی و اجازنی جمیع کتبه فلانی، خب این پس معلوم میشه شیخ اجازه است. یا اجازه یا فلان اجازتن، اجازتن اخبرنا اجازتن الحسین، اجازه داد به ما حسین ابن عبدالله، اجازه داد اخبرنا اجازتا، تحمل حدیث از نوع اجازه بوده. این یعنی مثلا حسین ابن عبیدالله شیخ اجازه بوده که تعبیر کرده اخبرنا اجازتا. خب در مورد آقای احمد آقا داریم چه این چیزی؟
خود چیز بدن نکردیم، ولی میگم نقل شده و بسه شیخ از مجلسی گفته بود کهشون شیخ اجازه است. ادعا نقلی دادم، خودم مستقیم پیدا
نکردم. اجازتن صرفا چه اجازه میسازد؟ یعنی اینکه اقل مراتب مثل مناوله میدونه چه ویژگی داره که قبول کردن کبروی ارزان
یه اشاره کردیم، بحث مفصل داره، ولی خلاصش اینه که شما به شکل متعارف شما برای اجازه نقل حدیث با آدم عادی مراجعه میکنی.
مناوله هم اگه همین
نیست نه، مناوله فرق مونه. مناوله کتاب حدیث به شما میده، ممکنه شما برید یک کتاب حدیث داره بهش مطمئن هم نیستید، ولی برید ازش بگیرید ببینیم چی داره چی نداره. اما اگه بخواید اجازه نقل بگیرید به خود شخص شما، مثلا اجازه نقل حدیث بخواید بگیرید، از کی میگیرید؟ از یه استادی، شخص درست حسابی؟
اجازه نقل احادیثش یا احادیث شیعه؟
آها، بقیه اینجوری تفصیل دادن. اگر که یک نفر اجازه نقل احادیث خودشو بده گفتن دلالت بر وثاقت نمی کنه. اما اگر اجازه نقل احادیث دیگران رو بده. حالا شما تو این موارد هم چون احمد خودش صاحب کتاب نیست و حداقل کتابی براش نشمردن، ممکنه بگیم هر جا اگر ثابت بشه شیخ اجازه است، اجازه کتبای دیگر رو داده، اجازه احادیث خودش نبوده. یکی از تفاصیل همین چیزی است که شما اشاره کردید. نه، اون چیزی که ادعا شده بیشتر برای وساقت اون که اجازه میده است. بله. اونم بحث داره. برخی ها ادعا کردن ولی اونجا آره شیخ اجازه، یعنی خود شیخ. آره این مراد این علما اینه. اما اینم گفتن که آقا مثلا ما میدونیم شیخ اجازه آدم درست حسابیه، به هر کسی اجازه نقل حدیث میده یا نه، اینو آیا دلالت میکنه که اونی که اجازه نقل حدیث گرفته وثاقت داره یا نه، اونم یه بحثی که اون ضعیف‌تره و شواهد بر وثاقتش کمتره. ولی خود احمد گفتن که این شیخ اجازه بوده، یعنی به شیخ مفید اجازه نقل روایت های باباشو مثلا داده. خب این یک راه. اما در مورد احمد مثلا تعبیر یه راهش اینه، شما این الفاظی که اینجا اومده یا کنی از اجازه تا توی من توی قسمت جستجو در متن کتب و کتب رجالی جستجو کردم، تو این قسمت ها اینا رو یکی یکی نگاه کنید ببینید احمد در موردش اینا گفته شده یا نه. خب اما اگه پیدا کردی خب میشه احمد میشه شیخ اجاز، اما اگه پیدا نکردی، اما اگه تو کل کتابای چیزی پیدا نکردید که در مورد احمد این تعبیر به کار برده شده باشه، کما اینکه ما اینجا نمیبینیم. حتماتون عرض کنم که البته آره تتبعش باید چیز بشه. جانا
آینه نگی بزنید احمد احمد ابن محمد بعدش یعنی باید چیزی اجازه تک تک اجازه داری بزنید،
ممکنه قبلش بیادا بعدش نه باید من
چیز میشه دیگه اجازه هم حاب و تنوناش نزنید، یعنی فقط اجاز.
بله این علامتش اینه، درسته؟ بعد اینم باید همش رو جستجو کنیم، هم اجازنی هم اجازتن هم اجازنا.
اجازه خالی
رو
این یا
اگر اجازه خالی
اجازه
الان مثلا اینجوری نگاه کنید. آره اینم میدونید که توی جستجو بعضی وقتا باید دو تا فاصله بذاری بلا میدونیم
حتی میزنیم که نه
میگه این به اضافه نداری، میگه به اضافه نداری. خیلی الان این داده ترکیب عطف. خب احمد ابن محمد این دوتایی که آورده شخص مرد نظر ما نیست، اون ممکنه اجازه های خود پدر رو بیاره. آره یه مقداری میخواید اینجوری میزنیم احمد ترکیب عطفی الولید. آره این در مورد احمد از قدیم بنده یادمه، حالا الان مطمئن نیستم که این تعبیر در موردش نیومده، حالا این نیاز به تتبع داره. حالا اگه ما تتبع کردیم در کتب رجالی پیدا نکردیم در مورد احمد گفته باشن آقا اجازنی اجازتن، حالا بعد چیکار کنیم آیا ابو طالبی؟
شما این نقل یه خبر واحد دیگه مثلا از بزرگان به دست ما رسیده،
اونام که میدونیم که حدسی بوده، اونام که میدونیم حسی که نبوده.
چرا که شاید مثلا می مثلا بعد از کتب روایی که دست ما رسیده مثلا گفته حدسن اجازتن
خب کتب حدیثی که دسته بوده به مرحوم مجلسی باید حجت باشه دیگه. اون کتب حدیثی هم که دست مرحوم مجلسی رسیده بوده و حجت بوده و نبوده به ما هم رسیده. چون خودش تو کتاب بهار سعی کرده جمع بکنه. تقریبا ما مطمئنیم کتاب حدیثی نداریم که به دست شیخ خور رو بر مجلسی رسیده باشه به ما نرسیده باشه. البته نسخه ممکنه به ما نرسیده باشه، اونا یه نسخه خوب داشتن از بین رفته، الان نسخه هایی که دست ماست مثلا خوب نیست. خب دیگه
برداشت
کنن،
باید
یه چیزی
انگار حتما دیده باشن تا بگن.
چرا؟ استدلالی هم مثلا توضیح میدن. اونم که میگید مصادر بهار پالایش، من ارتباطش نفهمدم. بله مرحوم مجلسی پالایشی میکرد.
از اون اینکه مصادر بهار که الان دارن چاپ میکنن کم کم.
بله.
میگن یک سریش هم نیست. این به ما نشون میده که انگار الان مجلسی مثلا مال چیزی مثلا بعضی از آقای آبدینا فکر کنم گفتن که مثلا الان مجلسی دریای روایت جلوشون بوده، مثلا از دریا مثلا یه قسمتشو تازه به ما منتقل کردن، اونم به خاطر پالایشای خودشون بوده.
آها آها.
نه این که همه رو
بله یه سری کتابا داریم مرحوم مجلسی تو که به حال ازش نقل میکنه که کتابا رو ما نداریم و این رو هم احتمال بدیم زمینه بکنیم که همه روایت های اون کتاب رو مرحوم مجلسی تو بهار نیورده باشه.
سندش رو مثلا اجازتا رو انداخته مثلا فلانی هم فلانی انقدر دقت نداشتن
ظاهرا این کار رو نمیکرده مرحوم مجلسی، حالا اینم یه تتبعی میکنه. خب به دیگه
هست. بله. ما بگیم مثلا حسین بن سعید توی چیز تحصیل خیلی رقابت داره و خب. همش از طریق شیخ مفید از حسن بن چیز رسیده، از احمد بن محمد حسن رسیده.
خب
و اگه تک تک اینا رو می‌خواست مرحوم مفید قرائتا مثلا از احمد محمد بگیره وقت نمی‌کرد. معلومه که اومده گفته آقا من اجازه میدم همه اینا رو شما چیز کن، اجازه میدم.
بسیار
عالی.
یه روش اینه، نگاه کنید مرحوم مجلسی، مرحوم شیخ طوسی طریقشو به حسین ابن سعید هم در مشیقه تهذیب میگه هم تو فهرست. جمع طرقی که میگه اگر اشتباه نکنم تفکیکیش میشه 20 خورده ای طریق، 20 خورده ای طریق. من تو مشیخه نشون بدم، ببخشید توی فهرست نشون بدم خدمتتون عنوان حسین ابن سعید تو فهرست. البته تو فهرست اسم احمد نیستا، ولی حالا توضیح نگاه کنید. یه طریق اول ذکر میکنه که اینه، ابن ابی جید از محمد ابن حسن ابن ولید معروفه، از حسین ابن حسن از حسین. هیچ اینو بذاریم کنار. این عدتو من اصحابنا که احتمالاً این عده معمولاً شیخ مفید حسین ابن عبیدالله غزاری و احمد ابن عبدونه. خب این سه تا فرض بگیریم از مرحوم محمد ابن علی ابن حسین کیه؟ خودشه خزاری. محمد ابن به قول بچه ها اسم چیز دیگه امام باقر علیه السلام شیخ مرحوم شیخ صدوق. خب عده‌ای از اصحاب از شیخ صدوق از چند نفر در عرض واقع شدن بعد از شیخ صدوق؟ اینه اینجا ان ابیه پدر مرحوم صدوق ابن ولید ابن متوکل شدن اینجا سه تا. آها اون سه تا با این سه تا میشه چقدر؟ نه تا. یس اینجا هم بعدش هم یه عطف داریم با صد و همیاری، 9 ضرب در 2 همین دو خط فقط 18 تا طریقه. یه 8 تا طریق هم توی مشیخه هست میشه 26 تا که یکی از طرق تو مشیخه همون طریق اول اینه، این طریق اول تکراریه تو مشیخه هم هست. خب میشه 26 تا طریق به همه کتب حسین ابن سعید. آقا طالبی میگن که خب یعنی مثلا شیخ طوسی اومده 26 بار همه کتب شیخ حسین ابن سعید رو مثلا قرائت سما شده این به این ترتیب. مثلا شیخ مفید مثلا مجموم صدوق 3 بار از 3 نفر قرائت سما کرده، بعد خود ابن ولی 2 بار از 1 بار از صد سما کرده، 1 بار از هم. یعنی میگن این احتمالش رو نمیدید. 6
بار که نمیشه
بیا جا نه 26 طریق
باشه سموغلشون که 26
بار نمیشه. آره در معرض میکنم دیگه، یعنی مرحوم صدوق 3 بار، ابن ولی 2 بار همه کتب رو، خود مرحوم شیخ طوسی 3 بار، چون که توی مشیخه میگه که آره مشیخه میگه 4 بار ببخشید، مرحوم شیخ طوسی تو مشیخه هم شیخ مفید رو میگه، هم حسین ابن عبیدالله قزایری رو میگیره، هم احمد ابن عبدون رو میگه، یه طریقه دیگه هم میگه از ابن ابی جید میگه. خب 4 بار میگه ما احتمالش رو نمیدیم این طرق واقعی قرائت سمایی یا منابله این چیزا باشه. حتما این حتمنش دیگه بحث داره، اینا میگن حتما اجازه ای بوده، اگه اجازه ای بوده پس اینایی که تو طریق واقع شدن اجازه میدادن، پس احمد ابن محمد ابن حسن ابن علی اجازه دهنده کتب پدرش بوده.
همه این افراد دوستان معجز بوده یا اینو آخریه
کلا
چه جوری شاید همه رو دوزون
این. آره این بحث سغرویش هم بحث داره تو شیخ اجازه، یعنی هم ما تو شیخ اجازه بحث کبروی داریم، یه بحث سغروی که آیا با این بیان ها شیخ اجازه بودن ثابت میشه،
یعنی همشون نمیتونن چند بار نقل کرده باشن، یکیشون
میتونه این بینه جدیه باشه، امکان داره اولی رو از مثلا احمد محمد نقل شنیده بقیه رو دیگه اجازه میده.
اینا میگن که کتاب حسین ابن سعید مشهور بوده. بعد ما یه قرائنی داریم که همه یه کتاب ها رو هم قرائت ما در مورد چیز داره دیگه، نیا کنید یه عبارتی داره مرحوم شیخ در مورد کافی محمد، ببینید کتاب رو، کتاب کافی رو که میگه، بعد میگه اخبرنا حسین ابن عبیدالله قرائتن علیه اکثر کتاب الکافی. بعضی ها میگن نگاه کنید کتاب کافی با اون عظمت و جلالت و مهمی که منبع مهم تهذیب جا به جا میاد، اینم فقط اکثرش رو قرائت کرده، همش هم مثلا قرائت چنه؟ همشو قرائت نکرده، یعنی یه دور کافی رو هم قرائت نکرده، اون وقت اومده همه کتب حسین ابن سعید رو قرائت کرده، اونم 4 بار، یه بار با شیخ مفید، یه بار با فلان، یه بار با ابن ابی جید. اینجوری خیلی با حرارت هم اینجوری
سندش چقدر میشه؟
شیخ طوسی سال چند اومده بغداد؟ خوبه کلن 4-5 سال شیخ مفید رو درک کرده شیخ طوسی، اگه اشتباه نکنم سال 408 یا 406 یکی از اینا میاد بغداد، شیخ مفید 411 فوت میکنه. یکی از قرائن دیگه هم اینه، میگن که آقا تو این 4-5 سال اونم اواخر عمر شیخ مفید که این همه کار رو مشغله و ریاست شیعه دردون چیز، این همه کتاب شیخ طوسی میگه من گرفتم از شیخ مفید همه رو قرائت سما کرده، اصلا احتمالشو میدیم؟ تازه من گفتم یه قرائنی هست که شیخ مفید حداقل این اواخر عمرش فقط کتب خودشو میتونسته قرائت سما کنه، دیگه اصلا وقت نمیشده به کتاب های حسین ابن سعید رو بشینه قرائت سما کنه، کار نداره. این یه بحث خیلی مهمیه. البته نگاه کنید بعضی هم اینجا گفتن که نه، مرحوم شیخ طوسی ممکنه تمام کافی رو قرائت سما کرده باشه، فقط اینجا گفته اکثرش رو من پیش حسین ابن عبیدالله قرائت کردم، ممکنه بقیهش رو پیش کس دیگه قرائت کرده باشه. حالا اینا دیگه وارد بحثای فرعی نشیم، این از شیخ اجازه. خیلی شیخ تو فهرست میگه 30 تا. نه نه این کتاباش مثل 30 تا یه ورق یه ورق نبوده، چون اینقدر کتاب زیاد داشته هر کسو میخواستن مثال بزنن بگن که کتاب زیاد داره، میگن اندازه حسین ابن سعید کتاب داشت. اینجوری مثال میزدن. خب چهار بار کتاب گرفت، چهار بار 30 تا کتاب از شیخ مفید گرفته، 30 تا کتاب از حسین ابن عبیدالله، 30 تا کتاب از احمد ابن عدون، 30 تا کتاب از ابن ابی جید، یعنی 4 تا نسخه. اینم احتمالشو میگن نمیگه. بعد کلا مناولاً به این راحتی نبوده طرف 30 تا کتاب نوشته باشه یا استنساخ کرده باشه گرفته باشه بعد این راحتی به دیگران بده، یکی دوتا که نیست. اگه کتاب کوچیکی بود مناولش متعارف بود،
رسم نم درستم بدن
هر آقایشون نبوده که اصلا بعد از ما باشده بدن بهش شیخ.
چهار نفر همشون اینجوری گفته باشن احتمالش نمیدیم. حسین ابن عبیدالله کتاباش، حسین ابن عبیدالله کتاباش به احمد پسرش میرسه، بعضی از کتاباش هم اصلا به خاطر اینکه وصیت نکرد نه باش اون احمد خلاصه نه اینجوری نبوده.
احتمال معمولش اینه که ایشون خودش رفته بوده ازشون استنساخ کرده برای خودش.
احتمال معروفش اینه که کتابها رو از کوچه بازار گرفته بوده، فقط اجازه نقل از اینا گرفته. اینا اینجوری میگن، این قول اینجوری میگن. اونا هم اجازه نقل دادن گفتن آقا ما به حسین ابن سعید هم آدم خوبیه، ما به تو اجازه میدیم کتابای حسین ابن سعید رو نقل کنی. اما اینکه کتاب حسین ابن سعید رو من از کجا باید تهیه کنم، اون دیگه برو خودت پیدا کن دیگه، به من ارتباطی. مثل اینکه الان اجازه نقل روایت کافی به شما میدن، به شما کتاب کافی میدن، نه میگن تو خودت برو نسخه خوب کافی پیدا کن، نسخه بی غلط بخر از بازار، از مستنسخ ها بگیر، فقط ما اجازه نقل به تو میدیم. یه تنهایی
به نسخه
من ارادت دارم خدمت شما. آره بحث خیلی مفصل. شیخ اجازه رو تموم کردیم آقا.
قائلین این قول رو
کدوم قول؟
همان که بازار می‌خریدن.
آیا شوبیر اینا نظرشون؟ خب بفرمایید.
مثلا با شما یک دیگر چیزی که میشه نرم گفت برای تو صحبت عامی توصیف عام میگم شهید ثانی ادعا کرده.
بله.
که فرمودن تمام مشایخ معروف از زمان کلینی زمان من
همشون سقط است،
نیاز به
بررسی ساعت نداره. این مهمه ها، دقت فرمودید که خب توضیح بدید این مبنا رو.
ایشون میگن که حالا این فقط به یه جمله من نگاه کردم توی کتابم و درایشون،
بله
حالا تو پی دی اف نمیشون نوشته بودن که آره کلا همه کسانی که مشایخ معروف از زمان کلینی تا زمان من همشون سقط.
کتاب های رجالی دیگه نقل کردن از ایشون.
آره نقل کردن.
آره
به خودش بود. من خودش رفتم پیدا کردم.
بسیار عالی احسن. خب
و حالا ایشون رو از جایی که ما ثابت میتونیم بکنیم که از مشایخ معروف هست.
چرا؟
چون که از هم بودو شما که محمود مفید از مشایخ شدید مفید بودن و همه میدرسن که کلن روایات محمود مفید همه شدید. نه بخشید
میکنی؟ آقازاده بوده ها، حواستون باشه این کار خراب نمی کنه. خب اونم که میگن، اونم که میگن مشایخ معروف یعنی باید، اونم که میگن مشایخ معروف یعنی باید اهل علم و فقیه و اینها باشه. خب اگه این منظوره خب باید ثابت کنیم این فقیه توانمندی بوده، بعد بگیم خب این آقا از مشایخ اولا چون اهل علم بوده، دو مشهور بوده چون ازش کتاب گرفتن یا چون آقازاده بوده مشهور بوده. پس صغراشو باید اینجوری ثابت کنیم از مشایخ بوده، مشهورم بوده، مال بعد از زمان کلینی هم هست دیگه، یه نسل بعد از مرحوم کلینی. خب پس ثقه است، این دیگه چهارمی نیست، ثقه است همین سه. بعد از زمان مرحوم کلینی بودنش روشنه از نظر طبقه، اما از مشایخ بودن یعنی اهل علم بودنش اینو باید ثابت کنی. دو، مشهور بودنش باید ثابت کنی. همه آقازاده ها مشهورن، این آقازاده های گمنامی که میرن مدافع حرم میشن مخلصانه، اصلا کسی نمیشناسشون، هم مثل حاجای
مهاجم حرم.
خب حالا البته مشهور بودن احمد رو بی انصافیه بگیم زمان مشهور نبوده، یه سری روایت هم داریم که آره خیلی ازش اجازه نقل گرفتن یا کتاب گرفتن، هم آقازاده بوده هم توی یه روایت های داستان ازش نقل کردن، گفتن این کاری کرد اون کاری کرد. حالا مشهور بودن و
مثلا علما چی بودن؟
آها وقت مراد شیخ شهید ثانی چی بوده؟
شهید ثانی که همین معروفو میاره، میگه مشایخ خوب همه مشایخ همه از هم دیگه نقل میکنن، مشایخی که معروفن همون رو میگم
مثلا. آها یعنی فقط راوی کتاب، مشایخ یعنی نمیخواد اهل علم باشه، فقط راوی کتاب باشه ولو مثل اینکه گاری بگیره کتابا رو بفرسته.
روایت میگیرن و معروفن، اینا هم باهاشون راوی معروف هم مثلا.
خب راوی بودن این کسی که گاری میگیره کتابا رو میذاره تو گاری هم میبره میگه ببرید خونه فلانی، اینم راویه؟
نبوده که، ما میدونیم که این گاری ماری نداره، شما خواهد این نمی مثلا تو داشت نمیده عنوان عنوان شیخ براش فرزا طبق استبر رجالی سر اون کنه معروف هم که آقای ثابت کنیم باشه دیگه
دیگه به عدم مجلسه کلا کبرمی داره که فایده داره.
حالا این سهراش، سهراش رو فرض کنید ما گرفت قبول کردیم با توجه که به اجازه نقل به دیگران داده صرف گاری نبوده، نمیتونه سه بار گاری نگرفته که یه بار کتابا رو بفرسته برای اون، به کلی ازش اجازه نقل گرفتن، احتمالاً خلاصه احتمال قریب به اطمینان یا یقین میدیم که اهل علم بوده، مشهورم بوده، قبول، همه اینا قبول. کبراش حالا شهید ثانی ادعا کرده، این ادعا بر چه پایه و اساسیه؟
یه
توصیه
خاص
میشه جمعه نه توصیه عام حالا خیلی سر عام و خاصش دعوا نمیکنه، اصلا مبناش چیه؟
مبنا ندارم میگم، نه
خبر اگه اینجوری بگه که میگیم آقا حدسی خبر داد، خود این احمد ما کلی بحث داریم تو سه قضیانه علما تو تاریخ بحث کردن، نه یه مبنایی ظاهرا مرحوم شهید ثانی داره، چی به ذهن دوستان میرسه؟ چی بر اساس چه فکری چه استدلالی میاد میگه آقا مشایخ مشهور، اونم از زمان کلینی به بعد، یعنی از زمان کلینی چه اتفاقی میفته که مشایخ یخ مشهور میشن ثقه؟ قبلش نه، این چی بوده تو ذهن مرحوم شهید ثانی؟
لطفیه علما مثلا از بعد از غیبت که مثلا یکی دیگه آدم فاسقی باشه و مثلا یه جوری معلوم میشه بستش، یعنی مثلا اینجور هم دیگه مثلا
قبل از زمان غیبت معلوم نمیشه؟
قبل از زمان غیبت ائمه هستن،
ائمه هستن اینجوری که مثلا این منحرف شه یا مثلا یه جوری به دست یه کسی یه ایجاد انحراف
بدون از لطف کرد.
چرا گفته کلینی نگفته غیبت؟ عنوان مشیر بوده؟
آره دیگه از اون موقع که اولین فقیه معروف مشهور در زمان غیبت مثلا
ایشون غیبت صغرا دیگه، خب اون نائب اول، نائب اول مقدم نیست مگه بر مرحوم کلینی؟ مقدمه، باید اونو میگفت. نائب اول کیه؟ که سومه که عثمان ابن سعید الامری و ابن حسقتان یکم مقدمه، چون که وفات مرحوم کلینی همزمان با وفات نائب چهارمه دیگه، سال تکاثر سال 329 که غیبت کبرا شروع میشه، چند تا از علما فوت میکنن که سال تکاثر نجوم معروف میشه، یکی نائب چهارمه، یکی مرحوم کلینیه اون زمان، یکی دوتا دیگه هم هست. خب دیگه
خود روبات شاید به سامان، یعنی شبکه روبات تشکیل شده که دیگه همدیگه رو نرم میکنن، همدیگه رو میشناسن، از تیر نمیگیرن. یه چیزی وقتی یه ساختمون، یعنی مثلا یه سرفتی نظامی پیدا میکنه، دیگه از بیرون کمتر کسی رو راه میدن، خودشون استقلال پیدا میکنن. یه همچنانت یعنی مکتبها دیگه شکل گرفته با مرمون کلینی. مثلا ایشون مثلا فلان شهر که میره، مثلا برفرض مرمون کلینی میرن نیشابور، مشخصه که این جهت به اول میزنه و اون حرف، اون که حرف اول میزنه نسبت به بقیه مشخص میکنه که آقا کلن سقه ای کلن مشغولی کاملا، یعنی وادی ها رو.
بله ممکنه این مراد مرمون شهید ثانی باشه. بسیار خوب، یعنی نگاه کنید که انه اون اوائل چون دسترسی به ائمه و اینا هم کم بوده، حوزه ای هم به اون معنا شکل نگرفته بوده، اگه یه بقالی هم می اومد نقل روایت میکرد از امام صادق علیه السلام، شما ازش میگرفتید میگفتید چقدر درست باشه اینا. اما زمان مرحوم کلینی که دیگه جوامع شکل میگیره، دیگه کار دیگه اینجوری نبوده که یه بقال بره از امام سوال بکنه، نه هر کس میخواسته کار علمی بکنه تو ضمن حوزه قم، حوزه کوفه کار میکرده، هر کس میخواسته حدیث جمع کنه به همون کتاب ها مراجعه میکرده. میگه از اون به بعد کسی که مشهور باشه نمیتونه ثقه نباشه، کسی که شیخ باشه، اهل علم باشه، بهش مراجعه میکنن، روایت ازش میگیرن و مشهورم هست، تو این شرایط نمیتونه ثقه باشه. حالا این استدلال تام هست یا تام نیست سر جاش، ولی تشکر، این رو هم، این توثیق عام رو هم فرمودید. بریم سراغ توثیق بعدی. آیه موحدی ادامه میفرمایید بحث رو؟ دیگه توثیقات عام چی داریم؟ بسیار. آجای نادری آماده هستین؟ بسیار. آجای کفی اونایی که گفتن جلسه قبل فهمیدن
در مورد دیگه ما چیز نداریم دیگه، یعنی زمان امام کاظم به رب، زمان امام رضا به رب هم نداریم. صحیح الحدیث حتی با واسطه اینا هم که اینو نگفتن،
نه نگفتن داریم،
نه اینو چیز بدونم
نه ده. خیلی خوب
اونجا دیگه چیز نبود، خیلی نبود، یکی دو تا گشتیم، یعنی
چرا بازم آها احسنت، این معروفیت عدم قد جلسه قبل گفتیم،
یه اشاره به کوتاهی کرد بحثم ادعای کیو لمره و لمس مفهوم.
آره من
نیدم اون اینجا کسی که بخوام.
بله بعضیا این مرحوم آمیر جواد تبریزی این مبنا رو انگار خیلی قبول داشت که یک کسی معروف باشه اما قطعی براش نیاد. حالا از نظر کبروی چه استدلالی به ذهنتون میرسه برای این که بگیم کسی که معروفه و قدی ازش نگفتن این ثقه است؟
به عنوان این معروفش خیلی خیلی تاثیرگذاره در مواسی، ولی اگر خیلی تاثیرگذاره قدی داشته علما رضایی خاطر اینو میگرفتن، اگر وقتی
چون نگرفتن مثلا اگر شیخ که مثلا این همه کتاب داره یا آدم فاسقی باشه همه میگن، یعنی چون
بولد
میشه همه ریز میشه از
کوچیک‌ترین
مؤثر. کسی که شناخته شده باشه معایبش لو میره. بله کسی که نشناسیمش تو جامعه شناخته شده نباشه معایبش لو نمیره به این استدلال. کسی که معروف باشه معایبش لو میره و اینکه معایبش هم نقل میکنن، اگه معایبش رو نقل نکردن معلومه عیبی نداشته پس ثقه است. این خلاصه، خیلی خلاصه البته ابتدایی تبیین کبراش. حالا صغراش، معروفیتشو که صحبت کردیم، عدم قدرش هم که اینجا قدی براش پیدا نکردیم. صغراش هم
چون کیفیت اعتراض صغرا فقط این مشکلی بود، اون این بود که
ما یه چیزی هست مثلا میگم زمان مثلا یک از علما مثلا بکنم صاحب مفتاح که میگن الان که دارم کتابو مینویسن مثلا فلان اتفاق داره میفته و نگاری گوشه‌ای دارن کتابو مینویسنشون فقط یه تراثی از شیعه واقعا حفظ بشه ولی هیچ جای عالم دست فقیه نیست. قدیما اینجوری نبوده، یعنی ما واقعا معروفیتی نداشته باشیم. آه مثلا احمد بن محمد بن حسن یه دغدغه‌ای داشته است، یک جوان مثلا فرض کنید یک بزرگ جویای مثلا علم اندازه اینکه میرفت در خونه در خونه بزرگترشون روایت رو میگرفتند و میومدن خونه استنساخ میکردن یا مثلا نقد برای سه نفر میکردن و همین. یعنی
مشهور نبوده
خصوصا اصلا کلا ما غیر از شیخ مفید غیر از آدمایی که تو هر عصری بولد میشن، یعنی ما یک دو تا مرجع دینی عامه داریم تو هر عصر مثلا غیر از اون رو نتونیم معروفیت دیگه بگیم. الان واقعا مثلا بعد از مراجعی که مثلا فرض کنید مرجع سیوم الان چیه مثلا ما نمیشناسیمش، یعنی مثلا من آیه جناتی رو خیلی نمیشناسم چه برسه مثلا به بعضی دیگه که یه عمره مثلا دارن کار میکنن
بعد کسی که مثلا همیشه آیه وحید رو ازش خبری
ولی
بعد که شیخ مفید همه لباسش رفت از این برای
نه الان بعد آقای هستن بود هیچ آقای مرتبط نبودن ولی ببینید یک عصر دیگه مطرح میشه. پنج تا شاگردم دارن الان لباس سه نفر مرتبطم سه تام دایره قطع ندارن. اصلا میشه صغرا رو احراز کرد؟ منظورم اینه آقا
دیگه با توجه به قرائنی که ذیل بیان قبلی توثیق عام گفتیم باید ببینید شما اونا براتون اطمینان میاره یا نه.
بازکش
آره
اونی
که
یه ساده کلنی که معروفه همیشه معروفه مشخص بشه مثلا این گیره هستش
هم دیگه هم قدهش هم این قسمت که قدهش ممکنه لو نره دو این که حالا قدش هم لو بره حتما باید بر ما نقش شده باشه. مخصوصا کسایی که اصلا زیاد ترجمه نشده بکنی شما مثلا همین احمد ابن محمد ابن الحسن دیگه خب اگر اصلا ترجمه نشده باشه شما میتونید بگید آقا چون قدش به ما نرسیده مثلا پس چیز نیست
کتاب نداشته مرسوم اصلا به ترجمهش نمی کنن ولی کتاب نداشته
نه همه این معروفه رو ترجمه کردن این یکی رو ترجمه نکردن
زرزان یه قیلی دیگه مهمتر از رو معروف بودن یعنی مؤثر بودن آجا یعنی شما وقتی این روایت مثلا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید اگه واقعا این گیری داشت دیگه این همه روایت داره یقینا توی سرگوزی ها ما تأثیر میذاره
شاید فقط اجازه دهنده به کتاب مشهور بوده مشکل اینه شاید فقط اجازه دهنده به کتاب مشهور بوده حالا دیگه باید اینا رو کار کنیم دیگه
تموم شد الان بحث
به اشارات
نه حالا داریم بله آقای کبیر بفرمایید
اشاره مصطفی هم داشت آقا مزار ابن مشعلی نداشت
احسن وقوع در اسناد بشارت المصطفی تو بشارت المصطفی هم یه مقدمه‌ای داره مثل تفسیر قمی مثل کامل و زیارات ادعا کردن بر اساس اون مقدمه میشه گفت که این شخص حالا کجاست تو بشارت المصطفی های
سه تا برای
یکیشو به سه تا شد
یکی 81 صفحه 102 صفحه 103
میخوام این بشارت المصطفی صفحه
81
جلد 1
کلا یه جلد صفحه
81 خب این
که یه جلد داره نوشته تب قدیم
81 خب اینه
نه اصلا نوشته اینجا نس 81
اینجا نه
اینجا
من نگاه کنید من آها
آه اون هاش
به بازل استاد
زیر ماهی شد زیر موز
اینجا
احمد
اون آها یه چیز دیگه بعد خب در اسناد بشارت المصطفی فصل واقع شده فقط یه چیزی این باید سند قبلش هم درست باشه دیگه نه ببخشید اشتباه عرض کردم نه تو بشارت المصطفی اینجوری نیست این وقوع تمام راویان چون مؤلف گفته من هر کی مثلا باشه حتما ثقه است این یک وجه پس این میشه یکی هم فرمودن ترحم و ترزی هم گفته شده که دلالت میکنه بر فساقت یعنی اگه یه بزرگی، یه عالم، مثلا شیخ مفید در مورد این شخص تعبیر ترحم بوده باشه، این دلالت بر وساقت میکنه. چه وجهی میتونه برای این قول باشه؟ چی به ذهنتون میرسه؟
این وجه ها گفته بیشتر از ترحم نیست دلالتش.
چی؟
یه وجه ها گفته بودش برای مورد مصطفی.
چی گفته بود؟
تو بشارت مصطفی وجه ها خمالله گفته بودی.
خوب؟ رحمه هم الله دیگه. نداریم وجه هم الله نداریم. آره رحمه ترحم. خب خدمتتون عرض بکنم که بفرمایید. نه ترحم، ترحم آره. نکنید عملی شیخ مفید اگر انتصاب این متن به شیخ مفید ثابت بشه، شیخ مفید هم اومده ترحم کرده. بشارت المصطفی خب مؤلفش رو ما انشالله توصیف میکنیم، آدم خوبیه، ولی دیگه شیخ مفید دیگه روشنه دیگه، یه بزرگی مثل شیخ مفید برای این شخص ترحم گفته. البته اگر این متن برای اثبات بشه که مال شیخ مفید، اون خودش داستان داره. خب کبراش، صغراش من برای شما ثابت کردم آقا. من کتاب رو عوض کردم، کردم کتاب شیخ مفید تو عمالی شیخ مفید تر... آره چند جا هست؟ شیش جا. خب این ترحم صغراش ثابت شد. خب کبراش چی به ذهنتون میرسه؟ چرا ترحم دلی برای ساقته؟
حساسیت علما رو ببینیم، یعنی شاید یه سری روایت هم خوانن خلاصه وساقت
نمیتونه چون مثلا خبر داشتن یه سری ضعفایی داشته، اما خب بالاخره گفتن خدا رحمتش کنه. شما نمیگید، شما هر وقت اسم ممکنه یه استادی، کسی، یه همسایه‌ای رو ببرید، با اینکه آدم صادق و متقی اینام نبوده، اما هر وقت اسمش رو میبرید میگید خدا رحمتش کنه.
اگه اسم همه رو ببرند و ترحیم
نه، این همسایتون بوده یا حق گردنتون داشته، به شما لطف داشته، آدم مثلا چیزی نبوده ها، آدم خیلی درستابی نبوده، اما به شما لطف میکرده، عیدی میداده همیشه به شما. خدا رحمت کنه. به خاطر اینکه استادش بوده، استادش بوده، مشکل هم داشته ها، اما چون استادش بوده حق گردنش داشته. ترحم و ترزی، بله، معمولا علما برای اسادید مستقیمشون ترحم و ترزی دارن. شما شیخ مفیدم که خیلی ترحم و ترزی داره نگاه کنید، معمولا برای اسادید مستقیمش. خب برای اسادید مستقیمش، خب اینا حق داشتن گردنش، بالاخره سوادی یادش دادن این چیزا. بله خود این استادی یه ضعفای اخلاقی هم داشته ها، اصلا چون میدونستی یکم اون دنیا فاشگیره، هی میگفته خدا رحمتش کنه، خدا از سر تقصیراتش بگذره. این شبهه و شبهه های شبیه به این باعث شده که مثلا آقای خویی دلالت ترحم رو بر وساقت قبول نکنه. اما خب برخی ها به همون بیانی که آقای کفیل داشتن که مثلا ما میدونیم اینجوری نبوده که به همه بگن رحمه الله، اصلا رحمه الله مثل الانی که میگیم امام خمینی رحمت الله علیه، مثل اینه. برای آدم عادی که نمیگیم رحمت الله علیه قدس الله روحه القدوسی، اینو که نمیگیم برای همه، برای بعضیا میگیم. وقتی الان همونطور که برای کسی اگه بگیم قدس الله سره دلالت بر جلالت میکنه، اون زمانم که میگفتن مثلا رحمه الله یا رضی الله عن دلالت بر جلالت یا وساقت میکنه. خب اینم بحث مختصر کبروی. خب آقای وافی شما بازم توضیحات هم داشتید. بله
این بحثی که قرار که مشایخ مفید بودن ما بیدر کردیم، شما شاید ضعیف بودن که مثلا آن سبقه نبود، بود در این حد رو ثابت میکنه که این آدم بد پسر ابن ولی بود، حالا موضوع بدی روش ندیدیم و فلان و اینها، یعنی در حد حسن ظاهر این شخص رو.
حسن ظاهر رو از کجا ثابت کردید؟
چون که مثلا نمیشه اینکه شیخ مفید میرفت ازش میگرفته، یعنی درست از این که بخوام فرض کنم که مونده ثابت نمیکنه، سر بودنش رو ثابت نمیکنه، یعنی خب مثلا حدیث شیخ مفید نگه داره میرفته حدیثا رو میگرفته نگه داره، حالا بعدا برم با سنده مثلا ابن عبدالجی ببینم بررسی کنم داره درستش میگرفت، ولی اگه واقعا حسن ظاهر نداشت به نظرم یک آدم مثلا وجیهی نبود، یعنی ظاهرش رو مثلا صلاح نداشت مثلا اصلا نمیرفته بگیرم، به نظرم اینطور نبود واسه یک آدم خلاف باشه
چاره ای نداریم. خلاف نه، شما امر ظاهر بدار بین ورع و فاسق نگیری. یه آدم معمولیه، یه آدم معمولیه دروغ هم میگه تو زندگیش، ولی خب من چاره ای ندارم، کتابای باباش باید برازیم.
دروغ میگه کسی چه میگه دروغ
نه، دروغگو با اینکه توی شرایطی طرف یه دروغی هم بگه فرق میکنه، بله ممکنه نریم سراغ دروغو، اما این آدم عادی مغازه داره بعضی وقتا هم به خاطر اینکه کالاشو بالا پایین بکنه مثلا دروغ هم میگه، بعدم میرم بهش میگم آقا کتابای باباتو میخوام، میگه باشه بیا اینا رو بگیر بر استفسار کن.
حسن ظاهر میشه میگه در حد
جا بچه در حال داره
آقا، اگر اگر برش نه چیزای دیگر زمینه نه
نمیخوام، میگم معروف بودم سر کجا شانس بودم معروف
آقازاده بوده، بعد
این هم روایت
شیخ روایت داده بوده. ولی بقال هم بوده معروف نمیشه، ما که گفتیم اون زمان که همه عطار رو نمیدونم سراغ نمیشه
داشت. آجا
من این
بقال
تو حالی که بیشتر فرد نیستیم، یا واقعا مرام شیخ مفید شاگردیشون کرده و ایشون مثلا عالم بوده
خب.
که در این صورت حالا میره زیر اون مبحث مشکلی پایین، یا واقعا میگیم نه ایشون صرفا ناقلی خودش اهل علم نبوده فقط گفته این که دوره بدارم، و این در این صورت مثلا شما فرض کنید شما مثلا شیخ مفید وقتی واقعا داره مثلا یا این یه آدم مثلا این آدم آدمیه که مثلا آدم مثلا فرض کنید شما بگید آقای ایکس فرزند مثلا فلان فرق مثلا آقای علی مطهری فرزند شهید مطهری من میخوام یه کتابی از شهید مطهری بگیرم و شما قاهر بشید که ایشون آدم خوبی نیست، آدم درستکاری نیست، و احتمال میده که تو اون حدیثا دست برده باشه، یعنی ما توی روایات مشکلی که داریم اینه که مطمئنش این روایت تغییر نداره، یعنی میتونیم مثلا اینو صرفا اینو یه دونه مثلا واسطه میشه حذفش کنیم از اینجا.
نه الان محل بحث ما حذف نیست، الان بحث ما اینه که این آقا ثقه‌ای
هم نه، مثلا در اینکه بحث شد یعنی
اگه شیخ مفید مطمئن بوده که آقا این اگه دروغ هم میگه تو این کتابا دست نبرده، خب این اصلا نقشی تو سند نداره، ما حالا محل بحث ما اون نیست، محل بحث ما اینه ما احتمال میدیم
ثمره نداره توصیقشون فایده
نداره، چون احتمال میدیم باید نه ما احتمال میدیم که شیخ این آقا دست برده تو کتابای باباش، شیخ مفیدم که رفته گرفته مجبور، شیخ مفیدم نمیدونست الان عرض میکنم نباید حذف بکنیم، چون احتمال میدیم دست برده تو کتابا تغییر و تحولی تو کتابا انجام داده باید وثاقتش ثابت بشه، شیخ مفیدم فرض کنید نمیدونه دقیقا این خیلی ثقه است یا نه،
یعنی اون زن رو برام واسه میخواد یه نفر تو کتابای باباش نمیدونه دست داره، آدم بدی هم که باشه هر
چند شما زن فایده نداره
باشه و اینو یعنی اطمینان حاصل کنید، این نمیاد تو کتابای باباش دست ببره بعد بره شیخ
نمیشه به خاطر مصالح دنیاییش دست ببره تو کتابای باباش، مثلا پیاز میفروشه یک روایت هم اضافه کنیم آقا پیاز شب جمعه خیلی خوب است، مستحبی هم اضافه میکنیم که خیلی به جای برن، حالا اینا رو سوشته همه
اطمینان میکنیم که واقعا ایشون اگر یه استاد واقعا باید بوده اهل علم بوده که میره زیل اونای دیگه
زیل
اینا بخواهی میدونش
حالا
میشه حسبش کنیم کاملا
اما اگر احتمال بدیم که ممکنه دست برده باشه تو کتاب باید وثاقتش ثابت بشه. خب دیگه حسن ظاهر فرمودن صغرویان کبرویان چی آقا حسن ظاهر چرا دلت رو وثاقت میکنه؟
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
کسی که ظاهرش خوب باشه اینو علامت بر عرف اماره بر وساقت نمیبینه، به حرفش عمل نمی کنه. چرا؟
ظاهری که تو نماز جماعت میگن
یعنی خدا وکیلی چنین توهمی میشد که شما دفت
مثلا در کراوازن این دفعه همی مثلا برای امام جماعت گاهن مثلا راه نمیگن که یا خود دیگه مثلا همین که مثلا راه رفت
فقط مثلا نماز کنه
حسن زاین زواهر عدالت دیگه
زواهر عدالت زواهر عدالت
این سوره معاصر یه برخورد خوبی داره
بالا ما همون عدالت هایی که بر وقتی قائل میشیم ما شما ندیم این باطن کسی
آها کسایی که کبرا رو قبول دارن اینجوری میگن. یعنی شما همیشه وقتی بخواید به ساقت و عدالت ثابت کنید بس از همین حسن ظاهر ثابت میکنید، حالا به ما رسید میگید نه حسن ظاهر عدالت نمی کنه. چرا فرقش چیه؟ بر اساس حسن ظاهر شما پشت سرش نماز میکنید یا نه؟
اینجا ام شدیم ما به
حسن
ظاهر
پشتش
نماز
بکنیم
بنابراین
برای عدالت، اگر خود ما بگیم ام نداریم علامت میگیرن، ام داریم ما باید عادل باشیم. اینجوری تو ذهنمه امر نداریم. حسن ظاهر و اماره برای عدالت میگیرن علما، میگن که اگه حسن ظاهر داره یعنی عدالت داره پس نماز بخون.
خب بعضی میگن احساس عدالت باید بکنید، بعضی میگن که لازم نیست احساس عدالت.
بله اون اختلاف هم هست.
بعد ما الان خب توی رساقت باید احراز عدالت بکنیم.
خب اون بله این یه اختلاف اینجا مطرح میشه که این حسن ظاهر به عنوان اماره بر وساقت اولا هست یا نه در مباحث ما، ثانیا آیا این اماریت کافیه یا نه ما کافی نیست. این هم بسیار دیگه آقای وافی توصیقه هم
اشکال دیگه چیز اون عدالت در حد که اون اصرار و منصرفی رو نداره و قرآن کبیره نمی کنه. اینو شاید بسن ظاهر بسن داره که مثلا یه دروغ نمیگه و مثلا سقه است
میدونید آخه دروغی که ما اینجا تو رجال کار داریم دروغ تو روایت ها ضابطیه طبق اصله اصل اوقات، ولی دروغی هم که ما میخواییم اینجا بهش برسیم دروغ نسبت دادن به معصومه، به دینه، به شریعته، دروغ عادی نیست. یه مقداری ممکنه بعضی ها هستن طرف تو زندگیش دروغ میگه، میگه کجا بودی؟ میگه مدرسه بودم، حالا رفته بوده جای دیگه. اما روایت دروغ بگه اینو کار نمی کنه. روایت دروغ گفتن داستانش خیلی
دروغ. مثلا ببینید بعضی وقتا روایات مثلا یه جوریه که مثلا این داستانا که توش دست میارن مثلا
ثابتیه،
یعنی شما مثلا روایت فضاش میخوره که مثلا یه چیزی ها مثلا باشه توش، ولی نگفت، ولی حرف میزنه این توش باشه، علل قاعده
دقیق نقل نکرده یا دروغ نسبت داره.
دروغ نیست، یعنی چیزی که حضرت نگفتن ولی میگفتن، یعنی جاش بود که بگم به نظر این آقا. خب این میاد توش دیگه، یعنی
نقل به معنا منظورتونه، یه توضیحاتی اضافه میکنه.
آره یعنی توضیحات اضافه میکنه، نقل به معنا من بهش میگم، نقل به معنا دقیقاً اون نیست، بیشتره.
یه بحث دیگه است.
میگم مثلا تو دلش گفت طرف بود، دلش چرا کجا میگه؟ من میگم تو دلش با انگار رو باید گفته باشه. خب یعنی اینا هم میشه جزء چیز دیگه. این طرف آقا استدلال داره، حدس هم میزنه که اینو گفته باشن. قشنگ میخوره بره باید بچسبه.
نه اون داستان اون فهم میکنه، ممکنه کسی که ما وساقتش هم قبول داریم این کارو بکنه. اون تو بحث حجیت خبر بود، بحث اصولی داره که آیا با این احتمال اخبار حجیت دارن یا ندارن. کسی که آره کسی که میدونی مثلا ثقه است اونم ممکنه این کارو بکنه. نه خب آیه بفهمید یکی دیگه
سوره
خوب روی
من
علم اجمالی مثلا سوره
122
خیلی روایت داره احمد امام زمان خیلی قصه روایت
نه خیلی روایت داره و این کتب فقهی نه به روایت یعنی به قول درسشون قرار نده. آها خب بررسی کردم بعد چیکار کردن خبروی خیلی میخوره، یعنی بحث که این روایت دیگه درسش نباشه، مثلا درست کردنش از باب مثلا مضمونش نه دلالتش نه
به روایتش فتوا
اینا، ولی آره فقها بهش فتوا داد. اینو خودش یه جور جدا یا کثرت فتوا دادن به روایات، مثلا چیزش میاد. یه موقع دو تا چیزا، یه موقع یه روایت با این بوی خب ثابت چون یه روایت پیدا کنیم بخاطر ترس کنم که میدونیم آقا این مضمونش بود، مضمون ثابت نکردم، هیچ روایت در ارزش نیستش مثلا از اون باب باشه، مثلا شهرت، مثلا شهرتی هم که جابر ضعف سند و اینا هم باشه نیست. این یه دلیله. یه دلیل دیگه اینطوریه که اون اصلا زیاد اصلا روایتشون یعنی مثلا یکی باشه مثلا احمد بن ولی که کلا گیر داره هی نمیاره مثلا تو کتابشون که بررسی کنن حالا با چیزای دیگه درستش کنن.
ممکنه چون اینو یا ممکنه چون اینشون رو در سند تاریخش و وجودش رو تو سند معتبر نمیدونستن شیخ اجازه بود به خاطر اون بوده آره اشکالاتش، ولی این نکته مهمه علما بهش عمل میکنن. خب دیگه
کسی رو
سما بودن یعنی که کسی رو سما نه کسی رو روایه یعنی خودش میگفته اونا میشنیده، کسی رو سما یعنی خودش میگرفته خیلی درس اینو اون میاد خیلی روایت میشنیده میگرفته نه ممکنه میگرفته ولی نمیگفت.
آقا کسی میگم جان ابن
غزالی
کسی که گفته احتمالاً باید گرفته باشه از خودش در نیورده باشه اگه ثقه باشه، ولی ممکنه ثقه نباشه اونجا از خودش حدیث تولید بکنه هی زیاد بگه.
آجا کتاب داره
آجا ابن غزالی هم آجا
کتاب نداره راوی کتاب بوده اون حسین ابن سعید
ابن غزالی هم تو همین سند ما ازش با واسطه ابن غزالی بودی
ابن غزالی مستقیم ازش نرم
مستقیم هستم؟
خب آها چی می‌خواید
ابن غزالی هم کسی بود که سختی بود برای راحت قبول نمی‌کرد تن راحت تامین کنه و اینها ابن غزالی که اینقدر مثلا تامین کنه میاد بید با واسطه اصلا مثلا میگن که این اشکال نداره چه بس بدون واسطه بدون واسطه میاد تامین کنه
ابن غزالی
داره احسنت. فقط اون کسی که زیاد تن میکنه حسین ابن عبدالله غزالی یا پسرش احمد
ارسی دیگه
اینا
درست داره اینا سیخ مفید کسی دیگه هم شون نقلشته
چنه؟
اینا سیخ مفید کسی دیگه هم از احمد بن حنبل نقلشته
بله ابن عبدون زیاده نگاه کن همه کتاب های سعی چیز من بیارم مشیخه رو
نرم افزار چون فقط کتاب هر بست
مشیخه هم نیست نگاه کنید من تهذیب رو بیارم مشیخه صفحه چند دقیقه گفتید 63 یا 73 63 انشاءالله آها نگاه کنید تاریخش رو به کتب به روایتایی که ذکر از حسین بن سعید میگه میگه شیخ مفید حسین ابن عبدالله احمد ابن عبدون هر سه تا از اینا جلسه
آره
خب خدمت شریف انور شما عرضم که آره فقط مشکلش اینه که روایت کسی که طعن میکند نقل از ضعفا را حالا اگه احمد نقل کرده بود چون این کسی که تنش ثابته احمد پسر حالا این کتاب ابن غزالی که اینجا توی یک کتب زمانیه هست آره میگم مال پسره این این آره این اگه درست باشه چیزه ایشون خیلی طعن کرده اینجا خیلی از افرادی که ما الان ثقه میدونیم ایشون گفته نه فلا لذا میگن که خیلی سختگیر بوده پس از هر کسی نمیگرفته اگه از یه کسی نقل کنه یعنی دیگه اون خیلی آدمه
داره گیرش اینه که اون کسی که خیلی تن کنه مثلا خیلی گیرش مثلا نموزه قلوب به
یعنی
گیرش داره قلوب به اونجا میگه اون قالی نبوده
اونجا هم قلوب به هم مبانی شخصی شدیه
خب نه چرا میرفته از آدم عادی سو روایت بگیره چنی کسی
حیاتی بود و حیاتی هم نفته روایت میگرفته غیر از مثلا خال نداشته این خالی هم خواهده نه دیدم یکی نه از اون جهدش که سختگیری شد و درسته سختگیرش ولی انجام که از کیا نقل میکنه اون کسا هم که بیرگیری خاص داشته باشه
بله اون بحث های کبرویش این نکات رو داره بحث های کبرویش باید این نکات بهش اشاره بشه. خب دیگه آقا قاموس رو نگاه کردی تو این بحث؟ خب قاموس چیکار کرده بود؟ کاری نکرده بود؟
یه جدیدتری داشت به نظر
خب نگاه کنید، ولکن یعتی فی محمد ابن محمد ابن نصر ورع ابن محمد ابن حسن ابن ولید ولم یعلم لابن الولید ابنون غیر آذر احمد. میگه ما یه روایتی داریم، از اونجا میفهمیم که پسر ابن ولید خیلی آدم اهل ورعی بوده، ابن ولید هم که ما پسر غیر از احمد ازش نمیشناسیم، پس این شخص میشه
احمد.
پس احمد ورع داره. خب این روایت چیه؟ پس نگاه نکردید ایداد ایداد، باید همه تون رو جریمه کنیم. جریمه تون هم اینه که چی؟ بذارید من روایت بیارم. کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 412.
اینقدر مسئله داشتن رو رجات، یعنی روایت که میخوندن
همه چیز زیرش رو میتونه توسعه. خب سوایی زیر بزنی احمد محمد سره هست یعنی یه روایت میده که مثلا اینه. به ابو عمرو محمد ابن محمد ابن نصر سکری قال، اینشون اینو میگه. حالا اینکه این آقا ثقه است یا نه خودش داستان داره. ممکنه اولین اشکالی که به این استدلال قاموس بگیرید اینی که این اصلا سند نداره این نقل. بگذاریم بریم جلو. قال لما قدم ابن محمد ابن حسن ابن ولید قمی. خب بعد ایشون میگه که ما پسری غیر از احمد هم که نمیشناسیم، حتما این احمد بوده، مطمئن میشیم که احمد بود. البته این استدلال این اشکال دوم هم ممکنه شما مطرح بکنید که این که ما الان نمیشناسیم دلیل نمیشه. این بگذاریم بریم جلو. از طرف باباش هم اومده بوده، احمد از طرف باباش اومده بوده. ول جماعه قدم کی بر ابوبکر بغدادی، نه این داعشی الان نیست، اون مال 1000 سال قبل، اومدن خدمت ابوبکر بغدادی. سألوه عن الامر الذي حکی فیه من النیابه، ازش پرسیدن در مورد اینکه تو نایب امام زمان عجل طلب وجهش هستی یا نیستی، انکار کرد گفت نه. خب صاحب قاموس چی میگه؟ میگه این احمد رو اومدن ازش پرسیدن که تو نائبی، گفته که نه انکار کرده. این نشونه ورعشه. اگه کسی آدم درست حسابی نبود گفت که بله پولا رو رد کنید بیاد. شیعه ها بود، شیعه بود
راستش گفته نائب نبود، نائب نبود، آدم
واقعا نبود. شاید شیده دیده داشته شیعه از کسی که آقا
یه
اشکال همه این حرفای شما درسته، اشکالم به نظر من وارده، ولی یه اشکال واضح‌تر داره. یه عبارت نگاه کنید، اشکال واضح‌تر داره. روایت داره چی میگه؟ نه نه
آجا سهل عبوکی بغدادی رو اولش گفتم
بابا از ابو بکر بغدادی پرسیدن تو نائبی؟ گفته نه. چه رفتی به احمد؟ او اولش میگه آقا احمد از طرف باباش و جماعتی اومدن از ابو بکر بغدادی پرسیدن که تو نائبی؟ گفته نه. اگرم ثابت باشه او بغدادی اهل ورعه، چرا ربطی به احمد داره؟ مثل اینکه شما اون بگه نه اینا
اهل ورعه،
از طرف باباش از قم اومده بوده، شیخ قمی نماینده فرستاده بوده.
شاید از این برسته ها که اگه چون شیخ قمی باباش بوده و این پسرش رو نماینده فرستاده، از این آدم مقبول وجهی بوده فرستاده.
آها اون یه استدلال دیگه است. اینم حرف خوبیه. بعضی هم اشاره کردن گفتن که باباش به این اعتماد داشته بود که از طرف خودش فرستاده گفته برو ببین این نائب هست یا نه، ما مثلا پولا رو به کی بدیم؟ پولای کجا؟ مشکلش اینه که این استدلال رو برخی جواب میدن که میگن ممکنه این پسره رو با یه جماعتی فرستاده بوده، خیلی هم اطمینانی به پسره نداشته. با جمع به جماعت اعتماد کرده بوده ابن ورید، نه فقط پسرش.
اینطوری میگه این رأس جماعت این پسرش بوده.
آقازاده رئیس کاروان. اما وقتی این کاروان برمیگشته نکنید رئیس شدن وجهای خیلی مهمی میخواد. یکی اینکه کسی بخواد رئیس یک گروهی بشه باید یه اعتباری داشته باشه. چرا تو سوریه بعد از حافظ اسد بشار اسد میشه؟ به خاطری که آقازاده بود. خب اینم به خاطر آقازادگیش ریاستشو بر کاروان راحت میکرده. اینو میکنه، فرض کنید حالا ثابت نیست رئیس شده بوده ها، حالا فرض کنید رئیس کاروان. اما ابن ورید وقتی این کاروان برمیگره فقط به حرف این رئیسه گوش میده یا حرف جماعت؟ باشه،
احتمالات ظهورش اینه که پسره
احتمال بافیه دیگه. ظهورش در چیه؟
ظهورش اینه که پسره هم میکنه
همه کاره کاروان. ظهور وجیه بودن و این که اگه برگرده باباش به حرفش عمل میکنه، من از این روایت نمیکنم. اگه شما بفهمید خیلی خوبه، تازه سند روایت قبول کنید.
روایت رو یکم بیاریم فهمیشی میگیم. وقتی که ابن محمد ابن حسن وید اومد کجا؟ من قبل بغدادی، یعنی
من قبل عبی
بنده
بله ولی جماعت هم عطف به قدم است.
اومد از افقدش اومد یه جایی و همه دور آواج بغدادی بودن.
نه جماعت هم جماعت جماعتوه، یعنی قدم احمد و جماعت.
ولی جماعت
بله قدم احمد و جماعت اونا اومدن وارد شدن برای ابوبکر بغدادی. بعد از این همهشون سوال کردن تو نائبی؟ گفته نه.
این اگه ثابت بشه خواست میشه یا
همونجه توسیقه بر اساس روایت لوازم روایت میشه. اینا رو بیشتر به خواست میخوره تا آن. حالا با برخی تعاریفی که بزرگان از تعریف توسیق خواست میکنن سازگاری نداره، اما بیشتر. خب این از این بازم داریم ما امروز بذارید پس احمد رو به پایان برسونیم. توثیق بعدی
جانم
بیشتر این توثیقا در جانب کیه؟ توثیقاتی مثل توثیقات عام‌تراش
خدمتتون عرض کنم که والا از نظر تو تاریخ رجال دوره استرابادی و مرحوم وحید بهبهانی یه چیزی پیدا کرد، رجال یه پوست جدیدی انداخت، یه تحولی، یک نقطه عطفی بود. خیلی از اینا تو کلمات اینا هست، بعضیش تو کلمات قدیم تر از اینا هست. ولی خب خدمتتون عرض کنم که تنقیح المقال هم ندیدید به نظرم، درست میگم؟ خب تطبیقی رفتید. یه وجهی که مرحوم اینو توی توثیقات عام تو اون موارد هست صاحب تنقیح المقال مرحوم مقانی میگه، اینم من توضیح بدم. ایشون میگه نگاه کنید مرحوم شیخ تو تهذیب حسین ابن سعید طریقی که میگه شیخ مفید و اینها نقل کردن از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، درسته؟ ما که میریم تو فهرست نگاه میکنیم حسین ابن سعید رو میاریم، تو فهرست همین الان خدمتتون مرور کردیم، گفتیم که یه طریقی داره عدت و منصها بنا از محمد از مرحوم صدوق که تو این طریق احمد وجود نداره، طریقم طریق صحیحیه. خب مرحوم شیخ طوسی طریق صحیح به حسین ابن سعید تو تهذیب داره، این طریق صحیحه رو ذکر نمی کنه تو مشیخه تهذیب، میره طریق احمد رو نقل می کنه. آره میگه نگاه کنید اگه احمد ثقه نقل پیش شیخ طوسی، آره از این طریق به این درست حسابی قشنگ، این طریق دیگه قشنگ تر از این که دیگه نداریم که. معلوم صدوق همشون از بزرگان، همگری سعد ابن عبدالله همشون از بزرگان. اگه احمد و ثقه نمیدونست میومد این طریقه رو میگفت. اینی که تو مشیخه تهذیب اکتفام با اینکه طریق خیلی خوب داره اکتفا میکنه به طریق احمد، یعنی احمد و ثقه میدونه.
احمد فرس هست؟
نه اون که اشکالی نداره،
نمیاره اینو
طریق خوب دارشته دیگه، لازم نبوده همه طرقو بگه. هر دوتاش خوب بوده دیگه، فرق نمی کرده اونجا اینو گفته اونو اینو.
یعنی ایشون دیده آقا احمد این طریقه من احمد محمد یه خیلی معلوم نیست کیه، حالا اینجا نمیاره تو فهرست.
تو با اینو داری یکی کتابا رو خراب
کتابا دیگه اونایی که معلومه رو میاره تو فهرست.
نهایتش اینه، نهایتش اینه که نهایتش اینه که چون این طریق بهتر بوده تو فهرست آورده، یا چون این طریق مساوی اون بوده فرق نمی‌کرده اینو آورده.
چون احمدو داشته و مجهول بوده بوده برای چی بیارم اینجا؟
اینجا این قرینه میگیریم که مجهول نبوده، اگه مجهول بوده تو مشیخه تعذیب هم نمی‌آورد.
مشیخه میاد میگه آقا من می‌خوام کلی چیزا توی کتاب مادر شما بگم.
خب چرا طریق خوبشو نگفته؟ آقای من مخلص شما، اون طریق مشیخه مهمتر یا فهرست؟ نمیدونیم. حالا چرا شما وقتی تو تهذیب طریق درست حسابی دارید طریق احمدو میگید؟
واسه همه طریقاشو میگید.
نگفته. کاشکی تو مشیخه همه رو گفته بود.
اونجا گفته سرنج.
مهمه رو نگفته. احمد که مثلا ضعیفه رو گفته، این احتمال شما میدید؟ آقای ممقانی میگه من این احتمال رو نمیدم. مثلا برخی ها این استدلال اینجوری میکنن، میگم ما این احتمال رو نمیدیم. ضمن اینکه توی اون اوائل تهذیب که گفتیم طریق رو کامل میگه، تو اون اوائل تهذیب هم گاهی وقتا روایت که از حسین ابن سعید گرفته طریقی رو میگه که احمد توشه، طریق صدوق رو نمیگه. تو تا که طریق صدوق رو داری که طریق به این خوبی، چرا اونو نمیگی میای احمد رو میگی؟ خب معلومه که پس احمد و صدوق فرقی نمی کردن، احمد هم ثقه بوده. کبرا و صغراش من الان هر دوشو توضیح دادیم دیگه، صغراش این طریق حسین بن سعید بود، کبراش هم این که میخواد اکتفا میکنه. اینا که
طریقش هم به صحبت نبوده دیگه، شهرت طریق بوده، شهرت به رابطه استاد و شاگردی، یعنی اون طریقو به خاطر شیخ مفیدش گفتن.
شیخ مفید اینجا هم ظاهرا هست. اینه
مثلا به خاطر پسر ابن ولید گفتن، به خاطر پدر ابن ولید گفتن، به خاطر پدر احمد بن محمد بن حسن گفتن.
یعنی میکنید ابن ولید اینجا هم هست هر دو جا هست، از بزرگان از اساتید مرحوم صدوق.
حاجا یه چیزی، حاجا حتما تمام طرقو میگفتن تو مشیخه؟
نه اصلا همینو میگیم، چرا نگفته؟ چرا خوبه رو نگفته؟
من خوبه رو فقط گفتم
به شکل طبیعی. شما وقتی سند خوب داری سند بد داری میای تو مشیخه کتاب مهم تهذیب سند بد رو میگی؟ خدا وکیلی تو خودت باشی، شما خودتون باشید این کارو میکنید؟ بعد چنین کاری رو میخواید به شیخ طوسی نشه؟
شاید اونجا موقعی که ترجمه میذاشتن این اجازه رو از اون سند نگرفته بودن، بعد که فهرست رو نوشتن اومدن بعدا مثلا اجازه هم از اون سند موکی گرفتن اینجا اضافه کردن تو فهرست. یعنی اگه بگیم فهرست رو بعد از تهذیب نوشتن، میگیم تو موقعی تهذیب نوشتن این اجازه نداشتن پس این سند هم نداشتن. بعدا اون اجازه رو گرفتن تو تهذیب فهرست رو فکر میگیم موقع در فهرست رو نوشتن اجازه گرفته بودن.
یکی از شبهات اینه دیگه، تهذیب شروعش خیلی زود بوده اما به این زودی تموم نمیشه. اینکه کی تموم شده معلوم نیست. زمان حیات مرحوم شیخ مفید، اما اوائلی که شیخ طوسی میره بغداد شروع میکنه. چرا؟ از کجا میگم این حرفو؟ بگید از کجا میگم؟
شروعش از احمد بغداده.
آره چرا؟ اگه گفتید از کجا میگم؟ ذکر شیخ ایده الله تعالی مرحوم شیخ مفید زنده بوده، جوانی 20 خورده ای سال داشته شیخ طوسی شروع میکنه، بعد میرسه به اواخرش میگه شیخ رحمه الله.
جا توی این که تو مشیخه یه تحضیب میگه که تو فهرست میگم یه سری چیزا رو، خب نشوندنده نیست که اون زمان که اینو داشتن میمان تو فهرست رو نوشته بودن، یعنی نه که الان یه چیزی در آینده مثلا تصمیمشو دارن بعد الان در ارجام
چیزی. عبارت ها رو دقیق نگاه کنیم باشه؟ قبوله؟ خب اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم، ایشون توی مشیخه چی گفته؟ تو مشیخه گفته که آخر مشیخه
فقط ذکر و نحن و مصطفى کتاب فهرستش
کجا؟ اینجا؟
خط پایین
اینجا گفته فهارسل
آخره
اینجا بله میگه توی فهرست شیعه گفتیم. خب همه بحث سر اینه که این عبارت رو کی نوشته، اونی که اون طریقشو که به حسین ابن سعید میگفته کی نوشته، این عبارت رو کی نوشته. اگه این کتاب تدریجی کامل میشده که هم فهرست هم رجال هم تهذیب اینا ظاهرا تدریجی بوده، یه دوره‌ای بوده هر سه تا رو داشته مینوشته، هر سه تاشون هم تکمیل نشده بودن. ممکنه یکی یک عبارت اینجا رو زودتر نوشته باشه، یه عبارت رجال دیرتر.
روایت اول تهذیب که دیگه یقین داره که اونجا احمد مادو برده اوائل بودن.
میگم تو همون اوائل کتاب
زمان چی شد؟ ما این ترجیح نمیشه چی میشه؟
چه نه؟
این صدا قبول
نه؟
یعنی چی؟
اگه ترجیح نمیشته باشه خب میتونستن اون رو ذکر کنن اونجا بعدش بنویسن دیگه.
خب آقای ابو طالب میگن که هنوز اون اجازه رو نگرفته بوده. اگه این احتمال رو بدیم عدتون من اصحابنا شامل شیخ مفید نمیشه که مثلا زود فوت کرده، بعد بگیم که پس من الان اینم نشون بدم. خیلی آها نگاه کنید تاریخ شیخ مفید از احمد ابن محمد ان ابیه ایده اون این ابن ولیده ان ابیه یعنی محمد ابن است. تاریخ همون تاریخی که تو مشیخ هم هست، به جای اینکه تاریخ مثلا شیخ صدوق رو بگه اومده تاریخ احمد رو گفته. شما باشید مثلا حالا یه این بیانی که عرض کردیم خدمت. حالا توصیقات عام دیگه ای هم داره که بماند انشاءالله. حالا این صحبت در مورد احمد آقا رو میذاریم کنار. بله دیگه بقیهش بماند. آره انشاءالله جلسه بعد خدمت آقای حسین ابن حسن ابن عوان خواهیم بود. توصیقات عامش رو آماده بفرمایید، خیلی با تأکید کامل جامع چیزی جا نمونه. یه تأملی در مورد صغرا و کبراش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله ان شاء الله.